کندز دی حکومت د بغوري لکبله ل ګواکستر مخامخ ده.
پیشروی طالبان در مرکز ولایت کندز. از شاهدان عینی و باشنده های کندز میشنویم که در شهرشان چه میگذرد. بحث های داغ شورای ملی درباره وضعیت امنیتی کندز را هم مرور خواهیم کرد و در رویدادهای جهان میشنوید که پس از مرگ صدها نفر در جریان مراسم حج در روابط ایران و عربستان سعودی تنش بیشتر به وجود آمده. با عرض سلام و عصر بخیر، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد تحولات داخل افغانستان را هم مرور خواهیم کرد، اما در آغاز سرویس خبری را داریم. در خبرهای جهان زرغونه منگل حرفای برای گفتن داره. زرغونه جان در استودیو هست، در سرخط خبرهای جهان چی هست زرغونه جان؟
امید جان، رهبرای جهان تا ساعت بعد در نیویورک گرد هم میآیند و روی سلسله موضوعات مهم جهانی از جمله جنگ جاری در سوریه و تهدید داعش صحبت میکنن. رئیس جمهور پوتین و بارک اوباما هم امروز ملاقات دو جانبه دارن و روی مسائل عمده جهانی صحبت خواهد کردن.
با تشکر به خودت برمیگردیم زرغونه جان. حالا از سحر لیوال تازه ترین تحولات افغانستان را میشنویم.
مقام ها در ولایت کندز میگویند طالبان مسلح بخش اعظم شهر کندز را تصرف کردند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که باید به هدف استیضای وزیر داخله امضای وکلا جمع آوری شود و وزارت دفاع افغانستان ادعای که گویا هلیکوپترهای نو MD-530 سپرده شده به نیروهای افغان قابل استفاده نیستند را رد کرده است. سلام، این هم تفصیل خبرها. مقام ها در ولایت قندوز میگویند طالبان مسلح بخش اعظم شهر قندوز را تصرف کردند. حمدالله دانشی معاون والی قندوز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر جنگ به شدت جریان دارد. وی گفت که تاکنون نیروهای کمکی لازم به شهر قندوز نرسیده است.
جنگ بسیار به شدت ادامه دارد در داخل شهر. برای فعلا اینطور مکمل شهر پیش طالبان است. شهر دو تقسیم است. اطمینان بدهند که قوا میرسد، هنوز نرسیده.
این در حال است که ساعت قبل وزارت های دفاع و داخلی افغانستان گفتند که نیروهای کمکی و پلیس خاص به شهر قندز اعزام شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفته است که برای سرکوب مخالفان مسلح از قوای هوایی نیز کار گرفته شده و تلاش می شود شهر قندوز تا 24 ساعت آینده از وجود مخالفان مسلح تصفیه گردد. در این حال خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد که طالبان مسلح به مرکز شهر و برخی ادارات دولتی نزدیک شدند. طالبان مسلح از صبح وقت امروز بر شهر قندوز حمله کردند. از سوی هم طالبان با ادعای این که برخی مناطق شهر را تصرف کردند میگویند که تلفات سنگین نیز به نیروهای امنیتی افغان وارد کردند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که باید به هدف استیضای وزیر داخله امضای وکلا جمع آوری شود. عبدالرؤوف ابراهیمی در نشست عمومی امروز این جرگه گفت ارگان های امنیتی در کنترل وضعیت امنیتی کشور ناکام بودند.
متاسفانه از رئیس جمهور شروع تا آخرین قدم های مسئولین امنیتی در پیوند به امنیت افغانستان ناکام است. بلان تصمیم بگیرید شما. چیزی که ما میتونیم من حیث یک نهاد قانونمند جز استیضا چی را میتونیم؟ بفرماییم فرم استیضا را بگیریم، مسئولین امنیتی را بخواهیم.
این در حال است که روز گذشته کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان گفت که به زودی نورالحق علومی وزیر داخلی کشور را استیضا خواهند کرد. این مسئله در حالی مطرح می شود که نامنی ها در نقاط مختلف کشور افزایش یافته است. و وزارت دفاع افغانستان ادعای که گویا هلیکوپترهای نو MD-530 سپرده شده به نیروهای افغان قابل استفاده نیستند را رد کرده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت از هلیکوپترهای سپرده شده به نیروهای امنیتی افغان در بخش‌های تکتیکی میتوان استفاده عظمی برد. این در حال است که قبل از این قلندرشاه قلندری یک پیلوت مشهور افغان که مسئولیت قماندانی جزوتام‌های هلیکوپترهای آمریکایی را به عهده دارد وزارت گفته است که این هلیکوپترها هیچ موثریت ندارند. 16 بال هلیکوپترهای نو MD-530 در سال جاری میلادی از سوی حکومت ایالات متحده آمریکا به حکومت افغانستان سپرده شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را زرغونه منگل بشنوید.
رهبران جهان ساعت بعد برای شرکت در 70th نشست مجمع عمومی ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک گرد هم می آیند و روی موضوعات مهم جهانی صحبت می کنند. این گرد همایی 160 رهبر جهان در جریان آنچه سرمنشی ملل متحد یک زمان جنجال و امید خوانده صورت می گیرد. قرار است معضله سوریه از مسائل کلیدی مورد بحث در این گرد همایی باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است کشورش در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای مستقر ساختن نیروهای جنگی در سوریه ندارد، اما پوتین این را هم ابراز داشته که روسیه به پشتیبانی از حکومت سوریه ادامه خواهد داد. رهبر روسیه از حمایت نظامی آمریکا از شورشیان سوریه نیز انتقاد کرده و آن را غیر قانونی خوانده است. پوتین این مسئله را پیش از دیدار با رئیس جمهور اوباما در یک مصاحبه که دیروز منتشر شد ابراز داشته است. قرار است اوباما و پوتین امروز با هم دیدار نموده و روی موضوعات مهم جهانی صحبت‌های داشته باشند. دمیتری مدودف صدر اعظم روسیه به وزارت ترانسپورت کشورش دستور داده است روی تدابیر جوابی علیه اوکراین بعد از آن غور کند که اوکراین پرواز طیاره‌های روسی را به اوکراین منع کرد. ناتالیا تیماکوفا سخنگوی حکومت روسیه این مسئله را امروز اعلان کرد. حکومت اوکراین هفته گذشته گفت پرواز طیاره‌های شرکت‌های روسی را مخصوصاً پروازهای ایروفلوت و ترانس ایرو را به اوکراین سر از اول اکتبر منع می کند. آرسینی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین به روز جمعه گفت پروازهای ترانزیت روسیه اجازه نشست در اوکراین را خواهند داشت به شرطی که وسایل و پرسنل نظامی را حمل نکنند. کیف در آغاز این ماه 25 شرکت هوایی روسی را تهدید برای امنیت ملی خود دانسته و آنها را در لیست سیاه شامل ساخت. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید در جنگ جاری در شرق کشورش روزانه 5 میلیون دلار ضایع می شود که این پول می توانست در انکشاف اوکراین استفاده شود. پروشنکو در جریان سخنرانی در اجلاس مجمع ملل متحد دیروز گفت جنگ جاری میان نیروهای حکومتی و جدایی طلبان حمایت شده از سوی روسیه باعث آن شده است که اوکراین 1/5 اسه توانایی های اقتصادیش را از دست بدهد. وی افزود اعمال روسیه جلو پیشرفت اوکراین را گرفته است. ایرلان ایدریسوف وزیر خارجه قزاقستان از رهبران جهان خواسته است تلاش‌ها برای مبارزه علیه تهدید داعش را مشترک بسازند. ایدریسوف در مصاحبه با آژانس خبری اسوشیتد پرس در نیویورک گفت قزاقستان تا چند وقت پیش از تهدید بنیادگرایی و افراطیت مصون بود، ولی به گفته وی پیشرفت و رفاه فرصت ریشه‌یابی نظریات جنون آمیز را نزد بخشی از نفوذ قزاقستان میسر ساخته است. ادریسوف گفت حدود 200 قزاق در حال حاضر در سوریه مشغول جنگند. وی از آمریکا، چین، روسیه و اروپا خواست با اختلافات سیاسیشان فائق آمده و برای عقب زنی داعش که بخش‌های زیادی از عراق و سوریه را قبضه کرده است مشترکاً کار کنند. و خبر آخر که اسامبلی پارلمانی شورای اروپا جایزه معتبر سالانه حقوق بشر واسلاف هاول را به یک فعال روسی به نام لودمیلا الکسیوا اعطا کرد. لودمیلای 88 ساله که یک تن از مخالفین برجسته حکومت در دوران شوروی سابق بود، این جایزه معتبر را امروز در استراسبورگ فرانسه به دست آورد. لودمیلا الکسیوا در سالهای 1960 به جنبش مخالفین سیاسی شوروی پیوست و سپس یکی از بنیانگذاران گروه هلسینگی در مسکو بود. جایزه 66 هزار دلاری واسلاف هاول سالانه به افراد و سازمانهای اعطا می شود که اقدامات شجاعانه ای را برای دفاع از حقوق بشر در اروپا و دیگر کشورها کرده اند. این بود خبرهای جهان. آل هم مرور به آب و هوای چند شهر بزرگ کشور در 24 ساعت آینده. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 17. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 18. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 3. و بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 9.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. حالا هم فهرست کوتاه از داشته های این برنامه. پیشروی طالبان در مرکز ولایت کندز.
جنگ بسیار به شدت ادامه دارد در داخل شهر. فعلا اینطور مکمل شهر پیش طالبان است. شهر دو تقسیم است. شهر به یک سنگر بیخی نظامی تبدیل شده.
از شاهدان عینی و باشنده های کندز هم میشنویم که در شهرشان چه میگذرد. بحث های داغ شورای ملی درباره وضعیت امنیتی کندز.
تمام شهر قندوز زیر پوشش قضیه آمده، مردم از یک خانه به دیگر خانه فرار میکنن. تا امروز به کمکشان هیچ قوایی از قول اردوی شاهین از هیچ طرفی برشان نرسیده. اگر قندوز سقوط کنه، ولایت های شمال همه گیش یک پای دیگر شاید سقوط کنه.
در کنار دیگر تحولات افغانستان، رویدادهای مهم جهان را هم مرور خواهیم کرد. میشنوید که پس از مرگ صدها نفر در جریان مراسم حج، در روابط ایران و عربستان سعودی تنش بیشتر به وجود آمده. با عرض سلام و روز بخیر دوباره در این ساعت خبری، من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرساند. گروه طالبان بخشای از شهر کندز را تصرف کردند. یک مقام محلی تایید کرده که جنگ در مرکز شهر جریان دارد و با گفته وی شهر کندز به میدان جنگ مبدل شده است. به اساس گزارش ها طالبان از چندین استقامت بالای شهر کندز حمله کردند و به پیشروی خود ادامه میدهند. هرچند وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی طالبان را در کندز عقب زدند. جمشید حبیبزاده همین حالا در استودیوی رادیو آزادی در کابل است و در گزارش وضعیت کلی شهر کندز را بررسی میکند.
سلام به شما. از این شروع میکنم که وزارت دفاع افغانستان میگه که در عقب حمله امروز مخالفین مسلح بالای شهر قندوز، دست استخبارات منطقه دخیل است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در میان هر ده مخالف مسلح تا 5 جنگجوی خارجی حضور داره. اما به گفته آقای وزیری، نیروهای افغان توانستند که 35 مخالف مسلح را از پا درآورند و در برخی از مناطق آنان را مجبور به فرار بسازند. در عقب این جنگ منحوس، استخبارات منطقه است. با آنان کمک صورت می گیرد. خارجی ها آنان را تمویل، تجهیز و آموزش می دهند و زخمیانشان در آنجا تحت تداوی قرار می گیرند. معنایش این است که این جنگ آسان نیست. تنها مخالفین ما طالبان نیستند، بلکه این یک جنگ استخباراتی است و دست های بزرگ در عقب آن قرار دارد. مخالفین مسلح اولی ساعت 3 صبح روز دوشنبه از 4 سمت بالای شهر قندوز حمله کردند و گفته میشه که برخی از ساحات را به کنترل درآوردند. وزارت داخله میگه که درگیری میان نیروهای افغان با طالبان مسلح در دو نقطه مرکزی شهر هنوز هم جریان داره. صدیقی سخنگوی این وزارت میگه که در درگیری 4 فرد ملکی کشته شده و نزدیک به 50 تن دیگهشان زخم برداشتند. اما آقای صدیقی اطمینان داد که به زودی ساحات از دست رفته از وجود مخالفین مسلح پاکسازی خواهد شد.
در حال حاضر از چند استقامت ما نیروهای قطعات خاص پلیس افغانستان اعزام کردیم بر اساس دستور وزیر امور داخله و در این زمان کوشش میکنیم که نیروهای بیشتر به شهر کندز اعزام شوند. نیروهای هوایی ما، قوای هوایی اردوی ملی افغانستان شامل عملیات های ما بودند. ضربات بسیار خوب را بالای 2 ساعتی که دشمن موجود بود، نیروهای هوایی ما تانست که خسارت برسانه به دشمن، و ان شاء الله کوشش ما میست که دشمن تا آخر روز یا حداقل تا 24 ساعت آینده شهر کاملا تصفیه شود، و در نقاط اطراف شهر اگر دشمن موجود باشد تا برونو هم سرکوب شود.
طالبا گفتن که شهر قندوز به طور کلی به کنترل درآوردن. این که واقعا همی اکنون در شهر قندوز چی جریان داره و مشخصا کدام مناطق در کنترل مخالفین مسلح قرار گرفته، همکارم حمید مومند با حمدالله دانشی معاون والی قندوز مصاحبه کرده که با هم شنویم.
فعلا وضعیت از چی قرار است؟ چون راپورهای نشر شد که شهر قندوز به دست طالبان سقوط کرده.
جنگ بسیار به شدت ادامه دارد در داخل شهر. برای فعلا اینطور مکمل شهر پیش طالبان نیست. شهر دو تقسیم است. شهر به یک سنگر بیخی نظامی تبدیل شده. نگه همین لحظه که به شما زنگ میزنم شدیدا جنگ جریان دارد.
و تو گفته میتونین معاون صاحب والی که کدام نقاط فعلا دو دست نیروهای دولتی است و کدام نقاط پیش طالبان تصرف کردن؟
همین سرکی که عمومی از کابل میاد، سرک پایین طالبان، بالا دولت.
خب و دیگه در راپورا گفته میشه که حتی دفتر والی قندوز و قماندانی امنیه، ریاست زراعت و ریاست صحت عامه، تمام از اینا به دست طالبان سقوط کرده.
نه تنها شفاخانه که در اون لب سرک است، همون جاست دیگه جو نیست.
خب فعلا بخش اعظم شهر قندوز به دست کی است؟
پیش طالبان است.
پیش طالبان است هنوز هم بلد. و نیروهای کمکی با شما رسیده که دفاع کنند از شهر؟
نه هنوز نرسیده.
چی میگن از مرکز بر شما چی گونه اطمینان داده میشه؟
اطمینان بدن که قوا میرسه، هنوز نرسیده.
از نیروهای هوایی و دیگه چیزا استفاده شده به خاطر حمایت نیروهای زمینی افغان؟
فقط دو هلیکوپتر روی کردن که امروز عملیات دارن.
بله آقای مرزبان، قسمی که شما هم پیشتر اشاره کردین، ولسی جرگه افغانستان امروز در رابطه با وضعیت نابسامان امنیتی قندوز ابراز نگرانی کرد و وکلا هشدار دادند که سقوط قندوز باعث بدامنی در اکثر ولایات شمالی کشور خواهد شد و حکومت باید هرچه عاجل در این مورد اقدام کنه. بله آقای مرزبان،
با تشکر. جمشید حبیب زاده خبرنگار ما از کابل وضعیت را در قندوز بررسی میکرد. تازه ترین ها را از اونجا شنیدید. حالا غلام سخی، یک باشنده شهر قندوز، لحظات پیش در یک تماس تلفنی وضعیت را برای رادیو آزادی این گونه تصویر کرد.
ما فعلا در بندر امام صاحب ولایت قندوز قرار داریم و طرف بندر خان‌آباد، بندر امام صاحب، بندر دوره، جاده آزادی فعلا طالبان قرار دارن. در یک کیلومتری چوک هم طالبان قرار دارن. دیگر نظر به گفته دیگران مثلا مگه چه بکنم سکوت کنم فعلا طالبا در خوندوز وضعیت ولایت قندوز فعلا در طالبا در شفخانه اوزی ولایت قندوز داخل شدن. در بعض جایت مثال موزی جور کرد خانه مردم هست، از خانه شون بیرون کرد مردم هست. دیگر بسیار وضعیت خراب است. حکومت در میدان اولی است، میدان اولی ولایت قندوز، چوک قندوز بس.
غلام سخی، یک باشنده شهر قندوز، با رادیو آزادی صحبت میکرد. وضعیت را، چشم دید خود را از وضعیت شهر قندوز با رادیو آزادی گفت. همچنان نماینده مردم قندوز در ولسی جرگه معلم چاری با رادیو آزادی همکارم با ستار فروخ صحبت کرده. بخشی از گفته های وی را با هم میشنویم.
قراره که ما معلومات دارم دوست دستر شفاخانه را گرفتن، امنیت ملی را گرفتن، از اون طرف شمال گرفتن، فاصله درمو پیشوی دارن، داخل شهر شدن، روی باقی بنده که سپوت کنن.
آقای چوری، آیا مقر ولایت قندوز را هم تصرف کردن طالبان مثلا؟
از اون دقیق فعلا معلومات ندارم، بازش کرده میکنم که او را گرفته باشن.
اطلاعات شما چی است که آیا در جریان درگیری به افراد ملکی هم تلفات یا آسیب وارد شده؟
بله. قراره که معلومات دارم 60 نفر در شفاخانه فعلا در شفاخانه دست بستر قبلا بودن. یک ساعت بیشتر زخمی اموق دقیق معلومات دارم که 60 نفر زخمی در اونجا آمدن.
آقای چوری، چی فکر میکنین که چیگونه مخالفان مصالح دولت توانستند که بسیاری از مناطق شهر قندوز را تصرف بکنند؟
دو عامل موجود است. یکی که هماهنگی در بین میان ارگانهای امنیتی موجود نبود، خصوصا والی صاحب سالانه‌جاری کردن فعلا این برابر از خدم می فهمیدن که اون فعلا در تاجیکستان تشکیف کردن رئیس امنیت ملی در کابل، اما هنگی در بینی که موجود نیست. فعلا قوایی که فعلا در قندوز موجود هست جوابگوی اینیست که طالبان که مسلح هستن از فعلا از طرف کازرا خالی داشت و وزرایت بغلان هم رفتن به اونجا.
چی فکر میکنین اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا بکنه، وضعیت را در کل در ولایت قندوز چگونه شما ارزیابی میکنین؟ خواست و توصیه شما به حکومت، به ارگانهای امنیتی افغانستان در قسمت جلوگیری از تحرکات مخالفان مسلح در ولایت قندوز چی است مشخصا؟
بیشتر قوا بپرستد سماکای هوایی و زمینی بپرستند اونجا، غیر از این امکان نداره که قندوز سقوط نکنه. اگر خودش کنه میدان هوایی خود نمیکنه، چند وقتی را خود نکنه.
آقای چوری، قبلا هم مخالفان مسلح بر ولایت قندوز حمله کرده بودن و برخی از مناطق را تصرف نمودن برای مدتی، چرا به نظر شما مخالفان مسلح دولت علاقمندی بیشتر به ولایت قندوز دارن؟
اونا میخواین از این را که با تاجیکستان و ازبکستان و با ترکمنستان و با آسیای میانه پیدا کنن.
معلم چاری نماینده مردم قندوز در ولسی جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد. قندوز شهری که در بخش‌های آن طالبان پیشروی کردند و گزارش‌ها می‌رسانند که گروه طالبان بخش‌هایی از شهر قندوز را تصرف کردند. یک مقام محلی تایید کرده که جنگ در مرکز شهر جریان دارد و به گفته وی شهر قندوز به میدان جنگ مبدل شده است. مسئله امنیت شهر قندوز از مدت زیاد مورد بحث بوده در نقاط مختلف افغانستان و گفته می شود که تهدید همچی یک روز از مدت شهر قندوز را محسوس بود و در پارلمان افغانستان هم امروز بحث‌های در رابطه با وضعیت ولایت قندوز و اینکه حکومت افغانستان چگونه می تواند در این شهر طالبان را از بین ببرد بحث‌های شد. از جریان نشست امروز ولسی جرگه ویدا برکی گزارش می دهد.
در چند ماه اخیر بسیاری از مناطق ولایت قندوز به تصرف طالبان مسلح درآمد، اما اکنون مرکز این ولایت نیز شاهد جنگ‌های شدید بوده و باورها بر این است که اندک بی‌توجهی می‌تواند شهر قندوز را نیز با سقوط مواجه سازد. شماره از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه نسبت به گسترش و شدت ناامنی‌ها در ولایت قندوز ابراز نگرانی کرده، گفتند هرگاه حکومت در قبال تامین امنیت این ولایت توجه جدی نکند، سایر ولایت‌های شمالی با خطر سقوط به دست مخالفین مسلح دولت مواجه خواهد شد. جنرال نظیف زکی اگوز و ولسی جرگه میگوید که طالبان شفاخانه ولایت قندوز را تصرف کرده و مردم در حال فرار از خانه هایشانند.
تمام شهر قندوز زیر پوشش از آمده، مردم از یک خانه به دیگر خانه فرار میکنند. تا هنوز به کمکشان هیچ قوایی از قول اردوی شاهی از هیچ طرفی برشان نرسیده. اگر قندوز سقوط کنه، ولایت های شمال همه دیش یک پیدیت شاید سقوط کنه.
بر اساس گزارش‌ها طالبان مسلح از ساعت 3 صبح روز دوشنبه حملاتشان را بالای مرکز ولایت قندوز از 3 جهت یعنی مناطق نهر سیاه و زاخیل آغاز کرده که در نتیجه شفاخانه حوزوی قندوز را تصرف کردند. در برخی از شبکه‌های اجتماعی تصاویر از طالبان که در شفاخانه حوزوی قندوز با دکتران گرفته شده منتشر گردیده و در ویدیوهایی که از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند صدای انفجار و فیر سلاح‌های سبک و سنگین نیز به گوش می‌رسد. در این حال نقیب الله فایق عضو دیگر ولسی جرگه می‌گوید که دلیل شدت گرفتن ناامنی‌ها در ولایت قندوز عدم اجرای عملیات‌های نظامی بر ضد طالبان مسلح بوده است.
ما در ماه‌های اخیر هم طالبان را از قریه‌های قندوز نراندیم، امروز ناگزیر هستیم که در داخل شفاخانه و در کوچه‌های قندوز جنگ میکنیم. برای همه این نظام یک عیب کلان است که 400 هزار نیرو داریم و ده ها هزار نیروی خارجی در افغانستان است. ما نمیتونیم که از شهرهای خود را نگاه بکنیم.
در یک سال گذشته طالبان مسلح بسیاری از مناطق در ولایت قندوز از جمله چهاردره، قلعه زال، دشترچی، افتاج و گورتیپه را به تصرفشان درآوردند. پس از جر و بحث‌های وکلا در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه نیز تلاش‌های حکومت را در راستای تامین امنیت ناکام خواند.
ما از رئیس جمهور سوال کردیم فعلاً موقف شما در قندوز چگونه است؟ در حالت تعرض است یا در حالت دفاع؟ گفت در حالت دفاع. رئیس جمهور اعتراف کرد پیش هر دو مسئولین امنیتی ما ناکام هستیم. از ما وقت خواست در 24 ساعت ما دو ولسوالی که فعلاً در دست دشمن قرار دارد او را آزاد میکنیم. در 48 ساعت ما مسئولین قندوز را تبدیل میکنیم.
آقای ابراهیمی از اعضای ولسی جرگه خواست تا در پیوند به وخیم شدن وضعیت امنیتی کشور امضا برای استیضاح وزرای سکتورهای امنیتی جمع‌آوری کنند. تحلیلگران امنیتی افغان ضعف در ادارات استخباراتی، عدم هماهنگی میان سکتورهای امنیتی و ناتوانی در رهبری نیروهای افغان را از عوامل گسترش ناامنی‌ها در کشور می‌دانند.
ویدا برکی گزارش میداد در رابطه به بحث های داغ امروز در ولسی جرگه در رابطه به وضعیت امنیتی شهر کندوز، شهری که نصفش به اساس گفته های بعضی مقامات دولتی بر دست طالبان افتاده است. همین حالا شنیده ای که میخواهد به نام عزیز احمد حقبین معرفیش بکنیم از طریق تلفن با ما است. از شهر کندوز، از مرکز شهر کندوز و چشم دید خود را به ما میگه. آقای حقبین سلام و روز بخیر، در کندوز چه میگذره و شما در کدام منطقه شهر هستین؟
سلام علیکم خدمت شما. ما در سلام در سرسوت خاصی سر رو کندوز مکمل در طرف نیروهای طالبان قرار گرفته و تمام پوسترها و بنرهایی که از عامر سید مسعود و دیگر فرماندهان جهادی که شهید شده بودن چنده کردن، خوراک کردن، توته کردن و این بنیزید در اجتماع بزرگ دایر کردن و همه شعار میتن بنا به هم.
خودت در سر چوک هستی، سر چوک قندوز، قلب شهر قندوز است، در همین چهار اطراف خودت نیروهای طالبا و جنگجوی طالبا به چشم میخوره، خودت میبینیشان؟
بله بله بله، همگیشان کار رو دارن اینه میجا در تصمید خود ما در روگاری ما استادشان مخلوم دارم ازشان تمام بانرهایی که برتان گفتم قبلا هم پورا کردن.
طالبان معمولا با شیوه لباس پوشیدن ها مثلا ریش کم مردم مشکل داشتن، آیا مردم را به این نام تا به حال اذیت نمی کنند در چهار طرف خودت؟
چنین دفعه نیست، با ریش کار ندارن، با لباس، با هر گونه لباس که مردم ظاهر میشن، اصلا لباس بیرکی جفا خود ندارن مردم، فقط لباس شخصی آمان ولی کار ندارن اگر با هر لباسی که باشن و خودتان هم لباس های شخصی دارن، رنجرهای خودی هم پیشتان هست، موترهای پولیس، همه چیز امکانات پولیس در اختیارشان است و محبس قندوز را همچنان رها کردن، تمام محبوسینی که در محبس قندوز بودن رها شدن و فرار کردن.
به این معنا که خودت در مرکز شهر هستی، نیروهای امنیتی دولت افغانستان حضور ندارند که جنگ رویارو با نیروهای طالبان داشته باشند، بنابراین وضعیت امنیتی حالا یعنی شهر مرکز شهر کندوز شاهد درگیری نیست؟
بله بله، شاهدی امنیتی وجود نداره، همین موتر را که میبینین، همین غالمغال، همین سرسدای را که میبینین، همه نیروهای طالبان بودن که پیر شدن از همین نرزه از کنار ما.
دقیقا کدام مناطق از شهر کندوز به دست نیروهای امنیتی افغان باقی مانده؟ آیا ولایت هم به دست طالبان سقوط کرده؟ میدان هوایی و بالایسار این مناطق چطور؟ با تشکر عزیز احمد حقبین، شنونده که با رادیو آزادی از شهر کندوز صحبت میکرد. حالا نظر شما شنونده های عزیز را هم میشنویم که در رابطه به شهر کندوز و پیشروی طالبان چی میگین، مخصوصا اگر در شهر کندوز هستین به ما زنگ بزنین با شماره 0799-203-540 و 0700-822-755. همین حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام و میجان مرزوان تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته کوم او د موقف په استفاده د اکبر غتی سویلی اخر مبارکي سلام او میجان مرزوان دا خبره ورڅ ته معلوم و دا مخکم د تشبینی شدل چې د کندوز ولایت خامخا سقوط کړي او کچیر د کندوز ولایت سقوط وکړي د شمال نور ولایت هم یو بدل په سقوط کړي دا اوس مست د کندوز څخه د کندوز څخه چې راځي څخه تلیفونونه راځي هلته موږ سوالان لرو، هغه وایي چې دغه یو ولایت د میدان هوایي خاصه دی، هغه هم د سقوط په حال کې دی، شبخانه سره بستر د طالبانو په لاس کې ده او هلته نو که هلته پولیس و هغه به هم ګیروګانې که بل یې هم هغه به هم ګیروګانې نو وخت چې موږ خپل د
نشو کولی. زنده باشین. زنده باشین قاری صاحب، اجازه بدین که چند شنونده دیگر هم نظرشان رو بشنویم چون وقت کم هست، بگذارین چند نفر شنونده دیگر هم نظریات شو بشنویم، نظر شما رو شنیدیم. حالا شنونده دیگر روی خط هست. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای مرزوان چی حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر از ناصرتون. بخیر،
زنده باشین. تشکر. خیلی کوتاه و مختصر بگوین نظرتون را که وقت کم است.
سلامت باشین آقای مرزوان، قربانتون شما. ما هر شنونده بسیار راضی هستم، ممنونم. مرا چند دقیقه وقت بدیم استفاده نمیگیرم. برادر محترم، در قدم اول درباره کنم خدمت شما عرض کنم که برادر عزیز کنید کاملا درست طالبان سقوط کرده، یک پایات است بخاطر حفظ آبروی خود دولت ضعیف ما ایران نشان دهی میکنه که اصلا دولت قندوز سقوط نکرده، دروغ میگه، کاملا دروغ میگه. ما یک چیز براتون بگم، بگو مرا اجازه بدید. ما خود از بوسوالی اشکنیش هستم. برادر محترم، همین آوازهای سقوط دولت قندوز طالبایش کمیشون مورال دادن که اکثران در اشکویش حسات سه
تشکر 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 محترم. فقط یک شنبه دیگر هم فرصت داریم باشون صحبت بکنیم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. احمد سوهیل هستم، از ولایت قندوز هستم، از قسم بدرد.
آقای سوهیل خوش آمدین، بگوین در کجای قندوز هستین و چی میگذره در چهار اطرافتان؟
در چهار اطراف ما مثلا ولایت قندوز از نگاه دولت تصفیه شده، طالبا مثلا میدان گرفته، هیچ نمایندگی آزاد نرسونده، مثلا همه جا تشکرم کماندانی و ولایت و امنیت همین این عدد سالو هست.
تشکر، زنده باشین آقای سوهیل. تشکر، تماستان را و صحبت و نظرتان را شنیدیم. دیگر شنونده‌های عزیز میتونن از طریق اسمس با ما در تماس شوند، به شماره 818 پیام و گفتنی خود را اسمس بکنین، به ما میرسه اگر تلفن افغان بی سیم دارین. بعد از هم در همین جریان همین ساعت خبری البته پیام های شما را پخش خواهیم کرد، به شماره 818 اسمس بکنین. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم، 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با زرغون منگل.
مقامات ولایت قندوز و شاهدان عینی میگویند طالبان مسلح بخش های عمده از این ولایت را تصرف کردند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید باید به هدف استیضای وزیر داخله امضای وکلا جمع شود. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز گفت ارگان های امنیتی در کنترل وضعیت امنیتی کشور ناکام ماندند. وزارت دفاع افغانستان ادعای که گویا هلیکوپترهای نو MD-530 سپرده شده به نیروهای افغان قابل استفاده نیستند را رد کرده است. رهبران جهان برای شرکت در 70th نشست مجمع عمومی ملل متحد در مقر این سازمان در نیویورک گرد هم می آیند و روی مسائل عمده جهانی بحث می کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش در حال حاضر هیچ برنامه برای مستقر ساختن نیروهای جنگی در سوریه ندارد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید در جنگ جاری در شرق کشورش روزانه 5 میلیون دلار ضایع می شود و وزیر خارجه قزاقستان از رهبران جهان خواسته است علیه داعش با هم متحد شوند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و اگر تلفن افغان بی سیم دارین همچنان با ما اسمس بفرستین به شماره 818 در صورتی که نظر دارین و گفتنی در رابطه با وضعیت شهر قندوز. و اگر در شهر قندوز هستین چشم برای پیام های شما هستیم. حسیب الله حسام از پنشیر نوشته که علت پیشروی طالبان در قندوز سوال برانگیز است. و جواد ابراهیمی از لشکرگاه نوشته که سقوط قندوز نشانه غفلت مقامات امنیتی است. چشم برای دیگر اسمس های شما هم هستیم. اما حالا خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
قرار است امروز در لیگ برتر فوتبال افغانستان تیم های دمیوند اطلان و اسپین غربازان به مسافه هم بروند. مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان وارد مرحله نیمه نهایی خود شده است. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال و رادیو آزادی گفت تیم های دمیوند اطلان، اسپین غربازان، شاهین آسمایی و موج های آمو به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند. به گفته آقای کاظمی روز قبل در مسابقه میان شاهین آسمایی و موج های آمو 3-2 بازی به نفع شاهین آسمایی با پایان رسید. در مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان 8 تیم از 8 زون مختلف کشور اشتراک ورزیدند که به روز پنج شنبه دیدار رده بندی تیم ها آغاز و به روز جمعه این مسابقات به پایان می رسد. در لیگ برتر فوتبال دختران تیم کابل توانست 7-0 تیم بامیان را شکست بدهد. زهره مهری مسئول کمیته دختران فدراسیون فوتبال بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات تیم های کابل، بامیان، هرات و مزار شریف اشتراک ورزیدند. خانم مهری افزود که روز قبل مسابقه میان تیم های هرات و مزار 1-1 مساویانه پایان یافت. به گفته خانم مهری مرحله نهایی دور دوم لیگ برتر فوتبال دختران به روز جمعه خاتمه می‌یابد. و مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که سفارت آمریکا یک مقدار پول را به حمایت از بازی‌های شش روش کرکت اختصاص داده است. شفیق الله استانکزی رئیس اجرایی این بورد در صحبت با رادیو آزادی گفت که مسابقات شش روش به تاریخ 2 نوامبر آغاز می‌گردد و مدت 10 روز دوام پیدا می‌کند. آقای استانکزی افزود در این مسابقات شش تیم داخلی که اعضای تیم‌های ملی نیز شامل آن هستند با هم رقابت می‌کنند.
شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت دفاع افغانستان ادعاهایی را نادرست میخواند که گویا از هلیکوپترهای جنگی که در اختیار دارد استفاده درست نمی شود. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت که استفاده از این هلیکوپترها را در بخش تاکتیکی با ارزش و مؤثر می داند. اخیرا یک قمندان جدوتامهای هلیکوپترهای جنگی آمریکایی در میدان هوایی کابل گفته که از فعالیت این هلیکوپترها راضی نیست و این طیاره ها هیچ مؤثریت ندارند. جاوید حسنزاده همین موضوع را دنبال کرده.
تمویل و تجهیز قوات‌های هوایی افغانستان یکی از نیازهای اساسی حکومت برای مقابله و دفع حملات مخالفان مسلح خوانده شده و در چند سال اخیر شمار از کشورها به خصوص آمریکا تعداد از طیارات جنگی را در اختیار قوات‌های هوایی این کشور قرار داده است. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هلیکوپترهای جنگی MD-530 که از سوی آمریکا به حکومت افغانستان داده شده از موثریت خوبی برخوردار است.
هلیکوپتر برخه خدا
وای میگوید بخش هلیکوپتر ما خوب است و تا حد زیاد فعال شده است. از هلیکوپترهای MD-530 در ساحه تاکتیکی و بخش تاکتیکی استفاده خوب شده میتواند. ما هلیکوپترهای دیگر هم داریم اما این هلیکوپترها در بخش تاکتیکی بسیار موثر میباشد.
این
در حال است که به تازگی روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دگرول قلندر شو قلندری قماندان جزوتام هلیکوپترهای جنگی آمریکایی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نوشته که از طرز فعالیت هلیکوپترهای MD-530 ابراز نارضایتی کرده و استفاده از آن را در مقابله با مخالفان مسلح غیر مؤثر خوانده است. قرار گزارش ها آمریکا در سال جاری 16 فروند هلیکوپتر جنگی MD-530 را به قوات های هوایی افغانستان داده و انتظار می رود 10 فروند دیگر را نیز در آینده به اختیار حکومت افغانستان قرار بدهد. آقای وزیری می پذیرد که ناسا هم در بخش هلیکوپترها طیارات بمب‌افکن، کشف، رادار، دافع هوا و دیگر بخش‌ها مشکلات زیادی وجود دارد، اما از این مشکلات به گونه مشخص نام نمی برد. وزارت دفاع افغانستان می گوید پیش از این نیز شماره از طیارات جنگی روسی MiG-17، MiG-35 و چیتای ایندی نیز از این کشورها در اختیار حکومت افغانستان قرار داده شده است. در این حال کارشناسان نظامی افغان کمک‌های جامعه جهانی به خصوص آمریکا را در بخش تقویت و تجهیز قوات‌های هوایی صادقانه نمی‌دانند. هایگل سلیمان خیل یکی از این کارشناسان با تایید سخنان قلندرشاه دلیل عدم همکاری صادقانه از سوی جامعه جهانی به خصوص آمریکا را چنین واضح می‌سازد:
اگر قوای هوایی قوی داشته باشیم، قوات‌های پیاده قوی داشته باشیم، صنف‌های زیردار داشته باشیم، باز بودن ازلا در افغانستان ضرورت هیچ نمیشه. اینا از این در حراس هستن که اگر قوات‌های دفاعی افغانستان تقویت شود، تجهیز شود، ما را جواب میده. پس به می خاطر اونا نمیخواهد که صنوف مختلف قوای دفاعی ما را تجهیز و تکمیل بکنن.
این در حال است که مسئولان نیروهای ناتو و آمریکا همواره از همکاریشان به خاطر تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی افغان سخن گفتند. قرار گزارش‌ها در چند ماه اخیر حملات مخالفان مسلح در شماری از ولایات افغانستان افزایش یافته و با موجودیت طیارات جنگی برای دفع این حملات نیاز جدی دیده می شود. حکومت افغانستان بارها از کشورهای مختلف جهان خواسته تا نیروهای امنیتی افغان را در کنار فراهم نبودن تجهیزات زمینی در بخش هوایی نیز کمک نمایند، اما انتقادهای وجود دارد که کشورهای کمک کننده تا حالا همکاری های لازم را با بخش هوایی افغانستان انجام نداده و این مسئله سبب شده که با شدت گرفتن حملات مخالفان مسلح در برخی موارد تلفات بیشتر بر نیروهای امنیتی افغان وارد گردد.
حکومت وحدت ملی یک ساله می شود. رادیو آزادی در یک برنامه خاص کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را بررسی می کند. سه شنبه هفتم میزان موج متوسط 1296 FM 100.5.
بله، فردا سه شنبه برنامه های خاص در رابطه با بررسی کارکردهای حکومت وحدت ملی خواهیم داشت. در این برنامه ها شما هم سهم گرفته میتونین. منتظر برنامه ها در رادیو آزادی فردا باشید. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به همکاری وزارت‌های داخله و صحت عامه 10 نفر از معتادین مواد مخدر را به شفاخانه‌ها بستر کردند. این معتادین می‌گویند که پیش از این نیز در شفاخانه‌ها تحت تداوی گرفته شده بودند، اما به دلیل نبود کار و فقر دوباره به مواد مخدر رو آوردند. در این حال وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که آنان طبق پلان صدروزهشان تا حالا 900 معتاد را در شفاخانه جنگلک تحت تداوی قرار دادند. جزئیات بیشتر از آرزو قیاسی.
به سلسله تداوی افراد معتاد به مواد مخدر روز دوشنبه بار دیگر 100 تن از آنان از سوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در شفاخانه جنگلک جهت تداوی بستر شدند. این معتادین به همکاری وزارت داخله، صحت عامه و کار امور اجتماعی از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری شده‌اند. افراد معتاد می‌گویند که قبل از این نیز جهت تداوی به شفاخانه‌ها بستر شده بودند، اما به دلیل عدم مراقبت درست و نگهداری دوام در این شفاخانه ها دوباره به مواد مخدر رو آورده اند. دو تن از معتادین در صحبت با رادیو زودی گفتند:
ما 5 سال پیش بستر شدیم اینجا، خوش شدیم. وقتی که ترک میکنیم بیکاری، باور کنیم بیکار میمونی از عمل بدتر است.
نام من غفار است و از ولایت غزنی هستم. به اینجا آمدم تا ترک کنم و خوب شوم، و اینها همه باید خوب شوند. همه مسلمان هستند و مردم خود ما هستند. 2 سال می شود که در این عمل آغشته هستم.
از سوی هم وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که در نظر دارند تا در آینده برای معتادین مواد مخدر 2 مرکز تداوی را ایجاد کنند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت به اساس پلان 100 روزه تا کنون 900 تن از معتادین مواد مخدر در شفاخانه جنگلک انتقال شده اند. وی گفت که قرار است در هفته آینده 200 معتاد که تداوی شده اند از شفاخانه خارج گردیده و به جای آنان معتادین دیگر تحت تداوی قرار گیرند.
به اساس کمپاین هایی که داشتیم در هماهنگی با وزارت های محترم، تا فعلا ما در حدود 900 نفر در این شفاخانه از سر ها خیابان ها تای کمپاین های جداگانه جمع آوری کردیم. انشالله در هفته آینده 200 نفر مریض از این شفاخانه رخصت میشن و به عوضشان 200 نفر دیگه جمع آوری میشن.
مسئولین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله نیز میگویند که آنان در 6 ماه نخست سال جاری تا کنون 12 نوع مواد مخدر نشاور را ضبط و 575 تن را به اتهام قاچاق این مواد بازداشت نمودند. با آنکه وزارت صحت عامه افغانستان گفته که میتوانند هزاران معتاد را تحت تداوی قرار دهند، اما کارشناسان انتقاد نموده میگویند که حکومت برای تداوی معتادین کارهای بنیادی نکرده است. این در حالی است که با تلاش های حکومت هنوز هم بخش های مختلف دریای کابل به محل بود و باش معتادین مبدل شده و مردم از حکومت می خواهند تا به هر شکل ممکن جلوی این وضعیت را بگیرد.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزند پا ناروغی باندی ده اختکی دو عوامل او پا افغانستان که ده ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید و رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. در صورتی که فیسبوک اگر دارین به facebook.com/azadiar هم سر بزنین و صفحه فیسبوک ما را لایک بکنین. اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان یا نی انتقاد دارد که حکومت وحدت ملی در خصوص تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات کار لازم نکرده. مسئولین این اداره امروز در محفل تجلیل از روز جهانی حق دانستن در کابل از حکومت خواستند تا به این مسئله توجه جدی کند. در این حال مردم عام میگویند که رسانه ها در بلند بردن سطح آگاهی مردم نقش عمده داشتند و حکومت باید معلومات لازم را به دسترس خبرنگاران قرار دهد. آرزو قیاسی در مورد گزارش میدهد.
نه یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید که حکومت نباید با وعده و حرف زدن اکتفا نماید، بلکه باید قانون حق دسترسی به معلومات را در کشور عملی سازد. این اداره پس از توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات برای اولین بار محفلی را به مناسبت تجلیل از روز جهانی حق دانستن در کابل برگزار کرد. مجیب خلوتگر رئیس این اداره در این محفل گفت با آنکه توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات و ایجاد کمیسیون برای نظارت از این قانون از دست وردهای حکومت محسوب می‌گردد، اما به گفته وی در این خصوص هنوز هم مشکلات وجود دارد.
ما حداقل در 1 سال گذشته که حکومت وحدت ملی شکل گرفته، مشکل دسترسی به اطلاعات برای خبرنگاران و برای شهروندان یکی از اساسی ترین مشکلات کار خبرنگاری بوده. در بسا از موارد خشونت که علیه خبرنگاران واقع شده مسئله دسترسی به اطلاعات بوده.
از سال 2002 میلادی به این سو از 28 سپتامبر به عنوان روز جهانی حق دانستن به هدف بلند بردن آگاهی مردم در مورد حق دسترسی به اطلاعات از سوی نهادهای دولتی و نهادهای جامعه مدنی در برخی از کشورهای جهان تجلیل می شود. مسئولین نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان به این باورند که خبرنگاران افغان به اطلاعاتی که مردم به آن نیاز دارند دسترسی پیدا کردن نمی توانند. قانون حق دسترسی به اطلاعات در 6 فصل و 32 ماده در ماه مارچ سال روان میلادی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی توشیح شد، اما عملی شدن آن انتقادهای را برانگیخته است. خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان همواره شکایت کردند که مقامات دولتی معلومات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار نمی‌دهند. در این حال برخی از باشنده‌های کابل می‌گویند که رسانه‌ها در خصوص بلند بردن معلومات اتباعی کشور نقش عمده داشته و حکومت باید زمینه شریک سازی معلومات لازم با آنان را فراهم سازد. یکی از این باشنده ها در مورد به رادیو آزادی گفت:
معلوماتی که به خود جورنالیست به تلویزیون و یا رادیو دادن میشه ما از کجا بفهمیم؟ باید ام چیزی که داخل است باید امور نشر کنه، بسیار زیرا نشان نمیتن که امو چیزها را به جورنالیست ها به تمام بفهمیم.
خالد سمیر یکی از خبرنگاران افغان نیز میگوید با آنکه قانون حق دسترسی به اطلاعات توشیح شده، اما مردم و خبرنگاران هنوز هم از حقشان به اطلاعات به دور مانده اند.
قانون رسانه ها که توشیح شده به نظر من تا کنون عملی نشده است، چون همه روزه خبرنگاران تهدید می شوند. به نظر من تا حالا این کار روی کاغذ باقی مانده و جامعه عمل به تن نکرده است.
این در حال است که حکومت افغانستان همواره تعهد نموده که در خصوص ارائه معلومات به رسانه ها و مردم متحد می ماند و برای عملی نمودن این تعهدش کمیسیونی را نیز ایجاد کرده است. در همین حال رئیس جمهور غنی روز دوم عید این ملاقات با مسئولین رسانه ها تعهد نمود که در آینده نزدیک با خبرنگاران در مورد بهبود کارشان و جلوگیری از سانسور در رسانه ها بس خواهد نمود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا هم از رویدادهای جهان. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که در حال حاضر برای فرستادن نیروهای نظامی کشورش به سوریه برنامه ای ندارد. پوتین این سخن را پیش از سخنرانی امروزش در سازمان ملل متحد گفت. رئیس جمهور روسیه برای اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است و در جریان امروز سخنرانی خواهد کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آستانه سخنرانی در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد روز یکشنبه در یک مصاحبه گفت در حال حاضر روسیه برنامه آن را ندارد که نیروهای رزمیش را به سوریه بفرستد. ولادیمیر پوتین به شدت حمایت آمریکا را از شورشیان در سوریه مورد انتقاد قرار داده، آن را غیر قانونی و مخرب خواند. قرار است ولادیمیر پوتین با همتای آمریکاییش باراک اوباما بعد از سخنرانی‌هایشان در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد ملاقات کند. مقامات آمریکایی می‌گویند رهبران روسیه و آمریکا بر علاوه بحران در سوریه، منازعه در اوکراین را نیز مورد بحث قرار خواهند داد که در آن روسیه به حمایت از جدایی طلبان متهم است. روز یکشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با همتای آمریکاییش جان کری ملاقات کرد تا شرایط را برای ملاقات رهبران دو کشور آماده سازند. استقرار نظامی روسیه در سوریه که متحد نزدیک این کشور به شمار می آید باعث نگرانی های در واشنگتن شده است. پوتین و سایر مقامات این کشور گفتند مسکو با تدارک اسلحه و آموزش نیروهای بشار الاسد را کمک می کند. ولادیمیر پوتین از استقرار نظامی روسیه در سوریه حمایت کرده، اردوی سوریه را یگانه نیروی نظامی مشروع در این کشور خوانده، گفته است ایالات متحده آمریکا از یک ساختار غیر قانونی مغایر با قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد حمایت میکند. این در حال است که با آغاز حملات هوایی فرانسه بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه که 6 طیاره جت فرانسوی یک کمپ آموزشی شورشیان را مورد حمله قرار دادند، لورانت فابیوس وزیر خارجه فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه در واشنگتن دیدگاه فرانسه را در مورد حل منازعه مسلحانه در سوریه ارائه کرد. لورانت فابیوس با ابراز احتمال دخالت روسیه در حل این منازعه اظهار داشت. تا هنوز دقیق معلوم نیست. من بحث‌های با همتایان خود در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد خواهم داشت و سوالاتم از جانب روسیه زمینه را برای روشن ساختن اوضاع مساعد خواهد ساخت. انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانیش در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد در مورد سوریه و نیاز اتحاد کشورها در امر مبارزه با تروریسم صحبت کند. و فردا رئیس جمهور اوباما از اجلاس میزبانی کند که در آن از 104 رهبر کشورهای جهان دعوت شده و تمرکز آن روی مبارزه مشترک با تروریسم خواهد بود.
شنونده ساعت خبری رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید تا لحظات بعد پیام هایی را که شما از طریق اسمس به رادیو آزادی فرستادین هم خواهیم خواند. اگر دیگر پیام و گفتنی هم دارین به شماره 818 بفرستین، در صورتی که تلفن افغان بی سیم داشته باشین به ما میرسه. قربانی شدن بیش از 100 زائر ایرانی در مراسم حج امسال روابط عربستان سعودی و ایران را شدیداً آسیب رسانده. برخی از تحلیلگران عربی به این باورند که شاید دو کشور به قطع روابط نزدیک شوند. در نتیجه ازدحام در جریان مراسم حج در مینا 769 تن جان دادند که 136 تن آنها شهروندان ایران بودند. جزئیات بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
رویداد مرگبار پنجشنبه در مکه که در روز اول عید رخ داد، حالا جنبه سیاسی گرفته و پای رهبران و مقام‌های عربستان سعودی و ایرانی را خیلی به صورت جدی در این قضیه دخیل ساخته است. ایران ادعا می‌کند که عربستان سعودی غیر مسئولانه عمل کرده و امنیت و تدابیر لازم را برای زائران به اجرا نگذاشته است. عربستان در مقابل این ادعا را رد کرده و میگوید 300 زائر ایرانی از قوانین نافذه در جریان مراسم حج سرپیچی کردند و به سمت مخالف مقصدشان براه افتادند. حسن روحانی رئیس جمهور و آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفتند که غفلت از عربستان سعودی بود و باید از تمامی مسلمانان معذرت خواهی کند. با سفیر سعودی در تهران هم تماس جدی گرفته شده تا در مورد این رویداد پاسخ گوید. انور اشکی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک شرق میانه به خبرگزاری رویترز گفته است رویداد اخیر در مراسم حج روابط پرتنش ایران و عربستان سعودی را بیشتر صدمه زده است. برخی قدرت ها می خواستند مراسم حج امسال را با استفاده از این رویداد بدنام کنند تا به هدف خود برسند. ایران از مدت ها انتظار داشته تا تمامی کشورهای اسلامی عربی و شرق میانه را کنترل کند، اما مشکل است که این گونه کنترل پذیرفته شود زیرا نفوذ ایران محدود است. با باور این آگاه سیاسی اگر ایران به برخی درخواست‌هایش به خصوص توقف حملات سعودی بر یمن تاکید بیشتر کند و رویداد اول عید را یک ابزار برای فشار بر ریاض قرار دهد، عربستان هم شاید تمامی روابطش را با ایران قطع کند. خالد الفالح وزیر صحت عربستان سعودی پیش از این گفته بود که تحقیق درباره حادثه اول عید ادامه دارد و نتیجه آن به زودی نشر خواهد شد.
جهات الامنیه ما زالت تحقق في الحادث والطب الشرعي.
اداره‌های امنیتی در حال حاضر در مورد این رویداد تحقیق می کنند و دکتران متخصص به کارشان ادامه می دهند تا علت حادثه را دریابند. بر اساس معلومات ابتدایی وزارت صحت عامه، در رویداد لگدمال شدن در آن کشور تقصیر از کسی نبوده است.
مقصود فی حادثه تدام.
تا حالا مرگ 769 تن در این رویداد تایید شده که 134 تنشان شهروندان ایران بودند. ابراهیم رئیسی لویسرانوال ایران پیش از این از رویداد پنجشنبه در مینا با عنوان یک جنایت از سوی عربستان سعودی یادآوری کرده بود. به گفته وی کشورش برای محاکمه اعضای خانواده شاهی عربستان سعودی به خاطر این رویداد در محاکم بین المللی تلاش خواهد کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید مقام‌های ایرانی با این رویداد برخورد سیاسی کردند و میخواهند از آن بهره برداری سیاسی کنند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ش شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. ایران گفته است که آماده بحث بالای پلان عملکرد سوریه بعد از بحران است، پلانی که در گذشته شماری از کشورهای طرفدار رژیم بشار الاسد آن را حمایت نمی کردن. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در صحبت با NWPR گفته است که در آینده سوریه باید رژیم بشار الاسد شامل باشد، آنچه کشورهای غربی با آن مخالفت دارند. آرش همایون در همین باره گزارش دارد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه رادیویی NPR روز یکشنبه گفت ایران حاضر است برنامه عملکرد بعد از ختم جنگ در سوریه را مورد بحث قرار دهد که در آن شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش شکست خوردند. ایران که از رژیم بشار الاسد حمایت می کند قبلا از تلاش های بین المللی به خاطر حل بحران در این کشور دور نگه داشته شده بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است کشورهایی که بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی می رزمند باید همه به طور متحدانه فعالیت کرده و قواعد را در اختیار داشته باشند که برای بیرون راندن فوری تروریست ها لازم است. رئیس جمهور ایران در صحبت با شبکه رادیویی NPR همچنان گفت در آینده سوریه باید رژیم بشار الاسد شامل باشد. حسن روحانی گفته است من تصور میکنم حالا همه پذیرفتن برای آن که ما بتوانیم با تروریست ها مبارزه کنیم بشار الاسد باید باقی بماند. اما ایالات متحده آمریکا قبلا این مسئله را رد کرده است و در حالی که حضور نظامی روسیه در سوریه که متحد نزدیک رژیم بشار الاسد به شمار می آید باعث نگرانی های در واشنگتن شده است، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در هفته گذشته اظهار داشت
تهران و مسکو مصمم هستند با همراهی سوریه برای خروج سوریه از بحران موجود همه اقدامات و ظرفیت های سیاسی خودشون رو به کار بگیرند.
بشار الاسد به خاطر بحران در سوریه که در اثر آن بیش از 240 هزار تن کشته و 4 میلیون تن دیگر آواره شدند با فشارهای غرب مواجه است که از قدرت کنار برود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هنگام بازدید از نیویورک که به خاطر اشتراک در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد به آنجا سفر کرده است گفت هدف اساسی ما بیرون ساختن تروریست ها و مبارزه برای شکست آنهاست. رای حل دیگر بجز از تقویت حاکمیت مرکزی و حکومت مرکزی این کشور وجود ندارد. رئیس جمهور ایران همچنان گفته است که برای اپوزیسیون سوریه نیز باید نقش داده شود. این اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران در حال صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سایر مقامات این کشور گفتند که مسکو با تدارک اسلحه و آموزش نیروهای حکومت سوریه را کمک می‌کند و ایران نیز از متحدان نزدیک رژیم بشار الاسد به شمار می‌آید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالدیان متقی نوشته است زمانی که یک ولایت سقوط کرد بعدن حکومت میگوید که تلاش ها برای بازگرفتنش جریان دارد، چرا حکومت قبل از سقوط یک ولایت اقدام نمی کند؟ فرهاد از دایکندی می نویسد والی کندوز باید از وظیفه سبکدوش شود چون که در وظیفه خود صادق نبوده. عبدالباری از بغلان نوشته است که نیروهای افغان باید متوجه ولایت های بغلان و تخار باشند وگرنه این ولایت ها نیز سقوط می کنند. احسان الله از هرات می نویسد که سقوط کندوز ناکامی کلان حکومت وحدت ملی است. از بغلان کریم الله نوشته که بی‌توجهی دولت باعث سقوط کندوز شده و انقریب اگر وضعیت همین گونه ادامه پیدا کند شهر پلخمری هم سقوط میکند. محمد نعیم از زابل نوشته است که علت سقوط شهر کندوز ظلم نیروهای اربکی بالای مردم این ولایت است. و همچنان نایب از غزنی می نویسه که سقوط کندوز نتیجه عدم هماهنگی نیروهای امنیتی و همچنان استخدام سرپرست در وزارت دفاع می باشد. باید حکومت این موضوع را جدی بگیرد و دشمن را دست کم نگیرد. با تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستادین، به شماره 818 پیام ها زیاد بود اما وقت کم. دیگر پیام هایتان را هم در برنامه های بعدی رادیو آزادی کوشش میکنیم نشر بکنیم. اگر تلفن افغان بیسیم ندارین، راحت میتونین به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیام و گفتنی تان را ثبت بکنین. شماره تلفن پیامگیر ما هست 07084620. و حالا هم نگاه کوتاه به آنچه در این ساعت خبری شنیدید. طالبان شهر کندوز را تصرف کردند. شاهدان عینی میگویند که جنگجویان طالب در مرکز شهر حضور دارند. مقام‌های امنیتی افغان در این حال گفتند که تلاش‌هایشان برای سرکوبی طالبان در کندوز جریان دارند. در همین حال وضعیت امنیتی شهر کندوز در گفتگوی در بحث‌های امروز شورای ملی هم شامل بود و در رویدادهای جهان شنیدید که پس از مرگ صدها نفر در جریان مراسم حج